بینندگان عزیز تلویزیون پیام‌رس خان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 7 آوریل 2012 و 19 فروردین 1391. امروز ابتدا یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم و امیدوارم عزیزان باشن. بعدش می‌خواستم یه مقدمه ای رو قبل از ورود به مطلب یه مقدمه ای خدمت عزیزان بگم و بر پایه اون مقدمه ببینیم خود سیستم حاکم بر جهان چگونه عمل میکنه و کشوری که در رأسش واقعا و به اصطلاح در حال حاضر جمله تعیین کننده داره، یعنی در امریکا چی میگذره و بعد به وضعیت ایران و بعدش ببینیم در لیبی چه میگذرد، در اینکه ارتباط به این قضیه پیدا میکنه، در سوریه چه میگذرد، در مصر چه میگذرد و همینطور که عرض کردم راجب ایران در درجه اول هم راجب امریکا و هم راجب ایران و اون چه در میگذره بخواستم برای عزیزان صحبت بکنم. بنابراین ابتدا من یک گزارش مالی میدم از بربنک کالیفرنیا توسط پیپال $50، از سانتا آنا در کالیفرنیا $400، از ساسکس در انگلیس $200 و از آلن در تکساس $60. به این ترتیب این دو هفته ما در واقع کسری موازنه شدیدی داریم و در نتیجه سه شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت به این دلیل و البته برای روز شنبه هم کسری موازنه پرداختا داریم. عزیزان بارها گفتم خودمانی که عزیزان کمکاشون میرسه برنامه من در خدمتشون هستم، هر وقتم که کمک های مالی در واقع فروکش کرد یعنی برها فعلا برنامه سه شنبه رو نمیتونیم داشته باشیم تا مثلا عزیزان دوباره به حساب کمک های مالیشون برسه. این برنامه از مراکز غیبی مثل بسیاری از کنفرانس ها حالا صحبتش رو خواهیم کرد، رادیو ها، تلویزیون ها، از مراکز غیبی کمک بهش نمیرسه و به کمک عزیزان تا الان ادامه پیدا کرده و تا زمانی که در واقع پولهای میلیاردی نفت هم مال عربستان هم مال ایران، ببینید چه رادیوها چه تلویزیونها چه روزنامه ها چه وسائلی رو به کار میندازن، چه کنفرانس هایی برپا میکنن، چه کشورهایی رو از پا در میارن. ما چیزی که داریم به اصطلاح به نظر من اکثریت عظیم مردمه، یعنی این نقطه قدرت مردمه. حالا راجبش صحبت میکنیم که بعضیا با بدبینی میگن مردم هیچ کاری نمیتونن بکنن و واقعا با بدبینی و افسردگی به قضایا برخورد میکنن، در حالی که به نظر من بالاخره حق با اکثریت عظیمه، با اونهان که برندن. البته باید گاهی اوقات همین اکثریت عظیم از جمله در ایران میتونن دچار افسردگی، ناراحتی، سرخوردگی، مثلا در خود فرو رفتن و یا متوسل به انواع و اقسام چیز، ولی در نهایت، حالا این نهایت بعضی ها میگن خب چی فلان، به عنوان فرد دارم راجع به فرد صحبت میکنم، هر کدوم از ما به اندازه یک ذره اگه انجام بدیم کار خودمون کردیم، ولی باید این ذره رو انجام بدیم. اصل قضیه اینه و حالا خواهم گفت تمام اینا قوانینی برش حاکمه. مقدمه رو به این ترتیب شروع میکنم که من این برنامه های شنبه چون امیدوارم حتی برنامه های شنبه ادامه پیدا بکنه، جهان به کدام سو می رود؟ در این زمینه دیدگاه ها متفاوته. خود سلاسیز اینه که جهان به کدام سو خواهد رفت، نظرات متفاوت وجود دارد. من نمونه شو یکی از بینندگان برای من الان یکی دو تا سه تا یا چند تا نامه نوشته، نظر این عزیز رو و بعد بحث رو با این چیز میکنم که ما راجع به این که جهان به کدام سو میرود چجوری باید فکر کنیم. عزیزان دقت کنن، با توجه این یکی از بینندگان، با توجه به دیده‌ها و تجاربم از بشر و شناخت آن، بعدش تو پرانتز می‌نویسه منظورم بشر دو پاست که در اکثریت است، نه انسان که در اقلیت است. منظورش اکثریت بشر حیوانات دو پا هستن، انسان نیستن. حرص و آز و درنده خویی او جهان را به سمت سوی بسیار خطرناک می‌برد. من تصور می‌کنم سرمایه‌دار در آینده به دلیل افزایش بی‌حد جمعیت دنیا برای حفظ محیط زیست، به خاطر زندگی سالم خود توده عظیمی از بشر را با حفظ تعداد مورد لزوم از متخصصین نابود خواهد شد. در آن صورت سرمایه‌دار مجبور خواهد بود از سودجویی دست برداشته و فقط به اندازه مصرف خود تولید کند. چون با پیشرفت تکنولوژی نه تنها سرمایه‌دار به نیروی کار بشر نیاز ندارد، بلکه او را مزاحم زندگی آرام خود و آلاینده می‌بیند. این یه دیدگاهه، یه جهان‌بینیه، یه ایدئولوژیه. کسایی که اینجوری فکر میکنن خودشون رو جز اون اکثریت، یعنی انسان خودشون رو جز اکثریت میدونن، جز اون عضو میخوان اقلیت میدونن، جز اون اکثریت حیوانات دوپا نمیدونن. تمام اونایی که اینجوری فکر میکنن و فکر میکنن که سرمایه دارا، یعنی 1% بالا، بقیه بشریت رو نابود خواهند کرد، بعدش هم دیگه از سودجویی دست برخواهند داشت و با خیال راحت به زندگیشون با خوشی و خرمی و محیط زیست رو هم حفظ خواهند کرد. این دیدگاه و خیلی این بیننده هم اصرار داره که من حرفاشو قبول بکنم و به نامه هاش جواب بدم و موقعی که جواب نمیدم ناراحت هم میشه. خب این یه دیدگاه، یه جهان بینی، یه ایدئولوژی. ولی ایدئولوژی های دیگه هست، فرزن اونهایی که کتاب آسمانی رو راه نجات بشریت میتونن، که اینها کاش واقعا با هم دیگه میساختن. یه بخشیشون نظرشون اینه که خداوند اینها رو، این قوم رو به عنوان قوم برگزیده و برتر بر سایر اقوام آفریده و فقط به یک زبان و اونم زبان عبری صحبت میکنه خداوند، و هر کسی هم که ادعا کرد خداوند به زبان دیگری صحبت میکنه اعدام باید کردن، و بقیه یه چیز حشرات الارض هم، اینا به حساب قوم برتر هم. این یکیشون. یکی دیگرشون اصولا به اصطلاح ادیان دیگر رو شیطانی میدونه. مثلا بعضی از کشیش های افسرهای ارتش امریکا میرن فرزن به حساب پایگاه های نظامی امریکا جنرال بولکن، و اینا رو بهشون این تعلیم رو میده که بقیه ادیان از جمله به ویژه مسلمان ها اینا یه با شیطان هم و باید کشته بشن. اون کسی که رفت فرزن زن و بچه ها و بچه های شیرخوار رو کشت در افغانستان، چی بهشون تعلیم داده بود؟ اوانجلیست ها در پایگاه های نظامی باگرام و امثال ها، اینا هم یه عده شدن. و بعدش اعتقاد داره که باید خاک فلسطین توسط قوم یهود اشغال بشه، و بعد از اینکه اشغال شد حضرت مسیح از درون ابرها ظاهر خواهد شد. اگر این یهودیانی که خاک فلسطین رو گرفتن سر مغر اومدن و مسیحی شدن فبحل مراد، اگه نشدن حضرت مسیح اینقدر ازشون خواهد کشت که خون اینها تا یال اسبشون خواهد رسید. اینم یکی دیگه شونه. و بالاخره آخرینشون میگه که پیغمبر ما خاتم الانبیا بوده، بهترینه، و بقیه مزخرف میگن یا به اصطلاح نادرست میگن و ما درست میگیم و ما راه نجات بشریت رو میدیم. اینا همش دیدگاه، ایدئولوژیه، جهانبینیه. و یا دیگرانی هستند که برخی دیگر بر این نظرند که پس از فروپاشی شوروی به پایان تاریخ رسیده، آلترناتیو دیگه جز سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال وجود نداره و راهی جز هژمونی و رهبری بلا منازع امریکا بر جهان وجود نداره و اشغال عراق، افغانستان، سوریه، ایران و غیره نه تنها اشکالی نداره بلکه تنها راه نجات. و میگن که مگر امریکا نرفت ژاپن رو گرفت، ببین چه کشور خوشبختی. مگر کره جنوبی رو نگرفت، ببین چقدر پیشرفت کرد. مگر آلمان رو نگرفت. خب کسایی که اینجوری فکر میکنن، حالا نمیخوام وارد مثلا این بشم که تاریخشون رو اینا بلد نیستن. این نظریه اخیر رو که من گفتم الان تعداد قابل توجهی به دنبال افرادی مثل کاظم علمداری اینطور فکر میکنن که چه اشکالی داره ایران بیاد امریکا بیاد ایران رو هم اشغال بکنه. مگر ژاپن رو اشغال نکرد؟ مگر کره جنوبی رو اشغال نکرد؟ مگر آلمان رو اشغال نکرد بعد از جنگ دوم جهانی؟ همه اینا ببینید الان کشورهای پیشرفته صنعتی هم چه اشکالی داره؟ اونهایی که اینطور فکر میکنن تاریخ خودشون رو نمیدونن. موقعی که آدم تاریخش رو ندونه، علمداری ها میتونن تو خاک، توی چشم ما خاک بپاشن. نمیدونن که در چه شرایطی ژاپن اشغال شد، کره جنوبی اشغال شد، آلمان اشغال شد. تاریخ اینها باید خونده بشه و بدونیم که چطور امریکا رفت و آقای جان مکلوی تمام صنایع آلمان رو درست به اصطلاح بعد از جنگ دوم جهانی که خطر به اصطلاح طبقه کارگر، سندیکاها و انقلاب در آلمان وجود داشت، دوباره تمام صنایع رو به همونهایی که هیتلر و ویلهلم رو مسلح کرده بودن دوباره سپردن و چطور آدنایر رو سر کار آوردن در اینکه سیستم رو حفظ بکنن و به عنوان یک پایگاه علیه شوروی تمام کمک های ممکن رو بهش بکنن. ژاپن به همین ترتیب بعد از اینکه مکارتور رفت اونجا تمام صنایع رو دوباره هیروهیتو رو بر سر کار آوردن، تمام صنایع و تمام بانک ها رو دوباره به همون هایی که جنگ دوم جهانی رو به راه انداخته بودن و به همین ترتیب در کره جنوبی سیم من ری رو سر کار بردن که آدم کش با کشتن میلیون ها انسان و اینها رو گذاشتن، سرمایه های ملی اینها رو گذاشتن رشد بکنن. بعد اینکه احتیاج به پایگاهی علیه هم شوروی سابق و هم علیه چین که در حال رشد بود اینها رو احتیاج بهشون داشتن. ژاپن رو اسلحه هاشون رو گفتن در ویتنام و در چین اسلحه هاشون رو زمین نذارن علیه ارتش سرخ، هم ویتنام و هم ارتش سرخ در چین بجنگن. تا زمانی که ما تاریخ این قضایی را ندونیم، کاظم علمداری ها و امثال هم میتونن خاک تو چشم ما بپاشن. امریکا الان در اون شرایط بعد از جنگ دوم جهانیه که بتونه بذاره یه ژاپن دیگه رشد بکنه، کره جنوبی دیگه رشد بکنه، آلمان دیگه رشد بکنه. ایران را اگه بیاد اشغال بکنه، سرنوشت ما مثل افغانستان، عراق و لیبی خواهد بود و آنچه که بر سر سوریه میخوان بیارن، نابود کردن کشور، به خاک سیاه نشوندن کشور. اینم یه ایدئولوژی دیگه است که ما باید بدونیم چیکار در این میان چیکار باید بکنیم. این است اصل قضیه که ما اگر بخوایم واقعا ببینیم از این معضل و این کلاف سردرگم چطور باید بیایم بیرون، چه باید کرد. به نظر من راه باز کردن این کلاف پیدا کردن سرنخ آن است و سرنخ را فقط با توسل به علم میتوان پیدا کرد. ما جهان بینیمون رو، آینده رو اگه میخوایم راجبش فکر بکنیم، فقط یک چیز واقعا به علم باید متوسل بشیم، وگرنه دوچار سرخوردگی و افسردگی میشیم. بر گردش کار جهان علم یک به اصطلاح سیستمی حاکمه که ما باید این سیستم رو بشناسیم. در این حال هر کس هم میتواند دیدگاه جهانبینی یا ایدئولوژی خود را میتونه علمی ترین بداند. تنها راه محک زدن مراجعه به تاریخ، تحلیل دقیق آن از یک سو و جمع‌بندی و استفاده از متدولوژی علمیه، یعنی هم استقرا اینداکشن و هم استنتاج دیدکشن میتونه به یک سلسله نتیجه ریها برسه. در نتیجه من میخواستم مثلا یکی از چیزهایی رو، طرق علمی رو، یکی از علمی ترین رو که تا الان من بهش دسترسی پیدا کردم عبارت از اون چیزی که بهش میگیم سیستم انالیسیس. از قبل واقعا اینا بوده که به اصطلاح زندگی بشر از ابتدا چگونه آغاز شده، چگونه ورق خورده، چطور جوامع بشری همینطور تکامل پیدا کرده و با مطالعه اینه که ما میتونیم ببینیم از طریق گذشته و حال به آینده دسترسی پیدا بکنیم. یکی از علمی ترینش به نظر من اون چیزیه که به قول ایمانوئل والرستین، البته سمیر امین هم همینطور فکر میکنه، گونتر فرانک همینطور فکر میکنه، اینا به اصطلاح متفکرینی هستند که به اصطلاح سیستم جهانی رو به طور کلی بهش به اصطلاح برخورد میکنن و ببینن چه نوع سیستمی، همینطور که به اصطلاح از ابتدا جوامع اولیه بودن که در حقیقت جدا از هم ولی اونم یک سیستم بوده، شیوه به اصطلاح تولید اشتراکی و به اصطلاح جمعی و اجتماعی سوسیال وجود داشته تا بعدش تحت شرایط خاصیه که بردهداری به وجود میاد، همینطور که عرض کردم با رشد نیروهای مولده در مرحله معینی بردهداری به وجود میاد، بعدش فئودالیسم که البته این یک قدم غولاسا و عقبه، یعنی در بسرا با حمله که بسرا اقوام وحشی، هم بسرا مغولها در شرق، هم اقوام وحشی شمال آلمان به امپراتوری روم، بسرا سیستم های بردهداری بسیار پیشرفته و شهرنشین رو در واقع از بین بردن و واقعا جهان رو در یک تاریکی و عقب ماندگی بردن که دوره فئودالیسم و بعدش نظام سرمایه‌داری در شرایط خاصی به وجود میاد. این رو هم ما باید مطالعه بکنیم و میخواستم این رو عرض بکنم که میخواستم من که این کتاب رو میخواستم دو تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم، البته اینا در مورد دو چیز متفاوته، ولی کتاب اولی رو راسخ جان این دو تا کتاب رو لطفا نشون بده. هر شبت که کتاب اول رو قبلا من معرفی کردم، نه این کتاب دومه، این اولیش رو نشون بده. مرسی. نوشته ایمانوئل وارستین World System Analysis، قبلا اینو من نشون دادم که چطور ما با یک سیستم سر و کار داریم، این سیستم رو باید بشناسیم. بعدیش رو نشون داده عزیز. دومیش راجع به مسئله دیگه است و اون اینه که حالا صحبتشو میکرم برای این که سالیه که انتخابات ریاست جمهوری امریکاست و این یکی از کتابهای درجه یک واقعا تیودور وایت این رو نمشته راجع به اینه که رؤسای جمهوری امریکا اصولا به یک پروسهی به اصلاح انتخاب میشن. مرسی راسخ جان. اینه که ما باید به نظر من علمی ترین راه عبارت از اینه که ما فکر نکنیم که سیاست از اقتصاد جداست، اقتصاد از جامعه شناسی جداست، جامعه شناسی از فرهنگ جداست، فرهنگ از روانشناسی جداست. اینا همش در واقع باید راجع به انسان که یک مجموعه از همه اینهاست و جامعه انسانی باید ما بررسی بکنیم و در نتیجه به نظر من ما باید یکی از دقیق ترین و علمی ترین راه ها سیستم انالیسیس هست که بفهمیم این سیستم چگونه عمل میکنه. برای دریافت این سیستم برمیگردم به امروز روز، سیستمی که بر جهان حاکمه و مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی که دیگه شوروی سابق و به اصلاح دیوار برلین فرو ریخت و در حقیقت همه دنیا میشود گفت سرمایه‌داری شده، یعنی به اصطلاح سیستمی که حاکمه و در واقع یکی از این کشورها که مدعی سلطه و رهبری بلا منازع بر این جهانه خود امریکاست و در واقع ادعای اینو داره که به کشورهای دیگه میخواد فرهنگ و دموکراسیش رو در واقع ببره یا منتقل بکنه. و فرزند همین هایی که الان عزیزان در مورد ایران الان همین امروز در واشنگتن کنفرانسی هست که 60 نفر نشستن و میخوان اینا به ایران دموکراسی ببرن. در واقع این کنفرانس ها و کنگره ها با کمک مالی عربستان و با پشتیبانی سیاسی و در واقع نظامی امریکا این کنفرانس ها و کنگره ها تشکیل میشه که اینا ادعاشون اینه که میخوان دموکراسی به ایران ببرن. اصلا نام به حساب کنفرانسشون دموکراسی برای ایرانه. یعنی در واقع افرادی مثل شهریار آهی و یا مثلا عرض شود که این مقام امنیتی و یا نیره توحیدی و یا کاظم علمداری اینا میخوان دموکراسی به ایران ببرن با کمک پول عربستان و کمک سیاسی و نظامی امریکا و دخالت بشردوستانه امریکا در ایران. بعد ببینیم در خود امریکا چه میگذره، آیا در امریکا دموکراسی وجود داره یا نداره. و میخواستم برای عزیزان چند تا مقاله از امریکاییان برجسته بخونم که ببینیم در حال حاضر در خود امریکا که ادعای اینو میکنه که میخواد به افغانستان، به عراق، به لیبی، به ایران، به سوریه میخواد دموکراسی ببره، در خود امریکا یعنی در قلب این نظام و در قلب این سیستم چی داره میگذره. مقاله رو که دارم میخونم از رابرت رایش وزیر کار دولت کلینتون هست که الان در دانشگاه برکلی یعنی یکی از شعب دانشگاه کالیفرنیا مشغول تدریسه. مقالش زیر عنوان قصه قهر یا Fable or the Story of Century میگه که کشوری را تصور کنید که ثروتمندترین افراد آن تمام درآمدهای اقتصادی را به دست میارند. اینان در نهایت آنقدر از مجموع درآمدهای کشور انباشت میکنند که طبقه متوسط دیگر قدرت خرید کافی برای چرخش اقتصاد با سرعت کافی ندارد. اقتصاددان در حقیقت نه تنها البته به اصطلاح استاد علوم سیاسیه ولی اقتصاددان هم هست، به همین دلیل وزیر کار دولت کلینتون بود. مزد اکثریت طبقه متوسط در حال کاهش و قیمت دارایی های اصلی آنها که خونه شون باشه در حال فروکش کردنه. وضعیت امریکا رو داره. ولی به عزیزان عرض بکنم این داستان یا این قصه ای رو که رابرت رایش داره برای ما توضیح میده و این عزیزان میتونن این مقاله رو هم در سایت خود رابرت رایش پیدا بکنن robertreich.com و یا در Common Dreams هنوز باید باشه، اینو من دیروز درآوردم. بنابراین مقاله هنوز باید در سایت Common Dreams باید باشه. قصه ای رو که رابرت رایش داره میگه فقط مال امریکا نیست، در آلمانش همینطوره، در انگلیسش، حالا داستان انگلیس رو برای عزیزان، در اسپانیا، در پرتغال، در ایرلند، در ایتالیا، در تمام این کشورهای سرمایه‌داری واقع، در چین، در ایران، همشون این داستان در موردشون صادقه. ولی ما بزرگترینشون رو که میخواد از طریق موشک‌ها و تانک‌ها و توپ‌ها و هواپیماها و بمب‌های هوشیارش به دیگر کشورها دموکراسی ببره اینو باید ما بررسی بکنیم. کشوری رو تصور کنی که ثروتمندترین افراد آن بخشی از ثروت عظیم خود را صرف خریدن سیاستمداران می‌کنند و بعد این سیاستمداران را وامی دارند مالیات آنها را چنان کاهش دهد که دیگر پولی برای سرمایه گذاری در کارهای عام المنفعه که کمک فال طبقه متوسط است، چون مدارس، جاده‌ها، بهداشت، خدمات پزشکی و کمک به سالمندان و فقرای جامعه دیگه پولی باقی نمیمونه. کمر اینا رو میزنه. و بعد تصور کنید که در میان این ثروتمندان، ثروتمندترینشان صاحبان سرمایه های مالی هست و نه صنعتی. نکته بسیار پر اهمیته. یعنی رباخار هست، یعنی رانتخار هست. این سرمایه دارن از چنان قدرت تسلطی بر بقیه اقتصاد برخوردارن که میتوانن وقتی در قمارخانه خود، یعنی کجا؟ یعنی در بورس سهام میبازن، با پول مردم عادی خود را نجات دهن. چندین تریلیون دلار که بهشون دادم، در حالی که میباید سرشکست میشدن، مطابق قوانین خود قوانین سرمایه داری میباید سرشکست میشدن. آنان از چنان قدرتی برخوردارن که میتوانن قوانینی را که قدرتشون را محدود میکند پاره کرده و به دور بریزن. پس این قانون اساسی امریکا رو حالا برای عزیزان میخونم که ببینید چه بر سر مردم امریکا دارن میارن. این صاحبان سرمایه مالی چنان قدرتی دارن که میتوانن کسب و کارهای تولیدی را وادارن، میلیون ها کارگر را اخراج، هم دهه 90 و هم دهه 2000 گروه گروه و میلیون میلیون بیرون بکنن و مزد مزایای میلیون ها کارگر دیگر رو که شاغل هستن نه تنها کم بکنن بلکه امنیت شغلشون رو به کلی نابود بکنن تا سود خود رو به حد اکثر برسن و قیمت سهام شرکت ها رو بالا ببرن. از این طریق و همه اینها این سرمایه‌داران رو باز هم ثروتمندتر میکنه، چرا که صاحبان اصلی سهام همین شرکت ها هستن و گرداننده قمارخانه. صاحب فش داره این صحبت ها رو میکنه. حال تصور کنید که در میانه بعدش برمیگرده به انتخابات. حالا عزیزان دقت بکنن که میخواد این رو بیاره و ببینیم اون وقت حالا که وضعیت اقتصادی اینطوره این چه ارتباطی با سیاست ها و دموکراسی در امریکا پیدا میکنه. حال تصور کنید که در میان این ثروتمندترین ها افرادی هستند که مدیر بانک های سرمایه گذاری خصوصی عزیزان در امریکا هست، پرایوت اکویتی منیجر که میترامنی رو داره میگه، میترامنی رو، برای اینکه الان معلومه که هم نیوت گینگریچ و هم سانتورم دارن کنار میرن، رانپال هم که اصلا براش پیسای شانسی وجود نداره طبیعتا، بنابراین میترامنی که باقی خواهد موند به عنوان در واقع کاندیدای حزب جمهوری خواه. این رئیس یکی از پرایوت اکویتی کمپنی ها بوده که حالا اینا چی کار میکنن؟ اینا شرکت ها رو میخرن تا پول بیشتری از اونا بکلونن. چطور؟ با تلمبار کردن انبوهی قرض بر گرده آنها، اخراج هرج بیشتر کارکنان و کارگران آنها و بعد فروش آنها با قیمتی بسیار بالاتر. میترامنی اینطور پولاشو در میورده، از اون میلیاردر هاست. این افراد گرچه یا سنت میلیونره، هنوز میلیاردر نیست ولی ثروت عظیمی داره. این افراد گرچه سرمایه خودشان را به خطر نمیندازن، چرا که سرمایه گذاران دیگری رو برای خرید این شرکت ها بسیج میکنن، اما 20% از آن سود عظیم رو نصیب خودشون و به دلیل وجود مقررات فرار از مالیات لوپول که خود از طریق رشوه دادن به قانون گذاران وضع کردن، اینان توانستن این سودهای عظیم را، سود سرمایه گذاری، این رو بهش میگن capital gain. مشکل ترجمه اینا به فارسی نامیده و فقط 15% و خودشون قوانین گذاروندن که capital gain فقط 15% مالی. عزیزان میدیدم که میلیاردر معروف وارن بافت گفت که من الان مالیاتی که میدم که صدها میلیون دلار در سال درآمد داره، از سکرترم، از منشی که برام کار میکنه بسیار بسیار کمتره، که گفت من 17% مالیات میدم در حالی که سکرترم و کارکنان من 34% دارن مالیات میدم، در حالی که خودشون نه سرمایه گذاری کردن و نه ریالی. و بالاخره تصور کنید که یک انتخابات ریاست جمهوری، حالا میخواییم بیاییم سر این در پیش است، یک حزب که نامش جمهوری خواه است کاندیدای خود را یکی از مدیران همین بانک های سرمایه گذاری تعیین کرده، اسم نمیبره ولی منظورش میترامنیه، که سالی 20 میلیون دلار به جیب زده و فقط 13.9% مالیات پرداخته که از مالیات طبقه متوسط بسیار پایین تر است. میدانم که تا اینجا خیلی به نظرتان عجیب به نظر میرسد، به خواننده های به حساب مقالش میگه، اما طاقت داشته باشید، چرا که قصه از این هم اکثر گسیخته تر وایلدر میگه در واقع وحشیانه تره. تصور کنید که این کاندیدا، همین آقای میتنامری و حزب او طرحی پیش کشیدند که طبق آن میخواهند مالیات ثروتمندان را باز هم کاهش دهند، به طوری که میلیونرها بتوانند سال 50,000 دلار کمتر مالیات بدن و طبق این برنامه به همون اندازه از بودجه عمومی بکاهند، مثل مدیکر که که مال سالمنداست، حساب بیمه پزشکی سالمندا، که همینطور دارن به اصطلاح بیشتر و بیشتر وادار میکنن سالمندا رو که به حساب پریمیوم یعنی پول اولیه بیشتری بپردازن، به دکتر به حساب ویزیت یه مقداری بدن و پول داروهاشون رو به طور وحشتناکی دارن میبرن بالا. مدیکید که در حقیقت بیمه به حساب فقراست، آموزش دارن میزنن، آموزش شغلی رو دارن میزنن، کوپن غذایی فقرا رو دارن میزنن، تغذیه کودکان فقیر و حتی شما رو پلیسا رو من میخوان کم بکنن چون وقت بعدش پلیس خصوصی میگیرن. بعد این جالبه که حالا عزیزان ببینن کسی که وزیر کار دولت کلینتون بوده، من شنبه گذشته صحبت از این کردم که فقط ما چپ بریده نداریم، اصلاح طلب بریده نداریم، ملی بریده نداریم، بلکه دست راستی هایی هم داریم که میان به صف مردم میپیوندن. اون بریده ها از مردم جدا میشن و به صف دشمن میپیوندن، ولی افرادی هستن که از اون طرف میان به مردم. عزیزان ببینید پایان مقالش رو چجوری میگه. پایان این قصه دو چیز میتواند باشه. یکی اینه که این مدیر بانک سرمایه گذاری خصوصی با پولهای صدها میلیون دلاری و تبلیغات بی امان و دروغ‌های بی‌پایان مردم را وادارد تا به اون رأی بدن، یعنی جمهوری‌خواها بیان سر کار، که ما عواقب چنین چیزی رو می‌دونیم که چه خواهد بود. دیگر این که حالا من فکر می‌کردم که فرزند بگه که پس حالا باید به اوباما رأی بدیم، اینطور نیست. دیگر این که مردم در اثر این رویدادها بیدار شده و دست رد به این کاندیدا و حزب او زده و آغاز به برپایی اقتصادی کنند که مال همه و برای همه مردم باشد و دموکراسی به وجود آورند که پاسخگوی خواستهای همه مردم باشد. این رابرت رایش. ولی ببینیم این از نظر اقتصادی و سیاسی و مربوط به این به اصطلاح این انتخابات. عزیزان پیشنهاد میکنم، من آخرین شماره مجله منفی وی رو یادم رفت با خودم بیارم، ماه آوریلش رو، مقاله ای داره بسیار مفصل و بسیار آموزنده که رابرت مکس می نوشت. این انسان رو من از نزدیک میشناسمش. تخصص رابرت مکسمی و جان نیکلز، اونم برای مجله نیشن می نویسه، دو نفریشون این مقاله رو نوشتن. تخصصش در دستگاه های ارتباط جمعیه و اینی که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چگونه عمل میکنه. چندین کتاب را به این قضیه نوشته. این مقالش، این مقاله مفصل راجب انتخابات امریکاست. من اون کتاب تیودور وایت رو که به عزیزان معرفی کردن، چندین کتاب دیگر رو توی این مقاله میاره که اینا واقعا باید خونده بشه تا سیستم عملکرد سیاست و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا شناخته بشه که چطور این عمل میکنه و نه چه دستگاه های ارتباط جمعی چیه و چطور تا سال 1968 اینطور نبوده. اونایی که میخواستن کاندیدا بشن میمدن بین مردم، یا لااقل در بیرون به اصطلاح تبلیغ میکردن، مردم جوونا را میفتدن برای انتخابات. الان تقریبا همش به تلویزیون ها سپرده شده و واقعا رئیس جمهور رو به عنوان یک کالا به مردم میفروشن. به همین دلیلی که رابرت رنش احساس خطر میکنه که با وجود آن که مردم براستی دست رد به سینه اکثریت مردم دست رد به سینه جمهوری خواها و این کاندیداهاشون زدن، ولی در اثر مقاله مفصل نیویورک تایمز بود که اخیراً 110 میلیون دلار حزب جمهوری خواه پول جمع کرده در این که میت رامنی حالا بقیه رسا جمهوری خواه را که شکست داده علیه به اصطلاح اوباماش دست به عمل بزنه و وارد صحنه بشه. و اطمینان دارم که 100 میلیون دلار دیگه از طرف جناح راست افراطی بهش داده خواهد شد. انتخابات در امریکا اینجوریه. و خوندن این مقاله رابرت مک‌کسی نشون میده که سیستم سیاسی در امریکا چگونه عمل میکنه و دموکراسی امریکا چگونه عمل میکنه. ولی وجوه دیگه داره که باید اینها برای عزیزان روشن بشه و من چند تا از وجوهش رو برای عزیزان میخونم. باید به سرعت بگذاریم برای اینکه میخواستم راجع به ایران هم صحبت بشه. هرچند که چند تا من چیز از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. نیویورک تایمز اول آوریل: پلیس ارتباط های تلفنی و اینترنتی مردم رو کنترل میکنه. این تیتر مقاله است از نیویورک تایمز اول آوریل چند روز پیش. قبلا این کار وظیفه مامورین فدرال بوده است، یعنی FBI Federal Bureau of Investigation، البته پلیس سیاسی امریکا که مطابق قانون اساسی اونم حق نداره مگر اینکه از دادگاه چیز بکنه. ولی عزیزان بارها و بارها گفتم آنچه که ستون فقرات قانون اساسی انگلیس رو که خودشون ادعا دارن از 850 سال پیش مگنا کارتا، ولی لااقل در قوانین اساسی که از اواخر قرن 17 در حقیقت در اونجا نوشته شده اصلی وجود داره به اسم هیبیس کورپس، یعنی فرد انسان، تن انسان در برابر فشار دولت و جستجوی دولت باید مسون باشه، مگر دادگاه صالحه کسی رو متهم به یک چیز معین بکنه، اون موقع میتونه مورد تعقیب و جستجو قرار بگیره. اینو بهش میگن هیبیس کورپس. تمام حرط و پرت هایی که اینا می کردن راجب آزادی به دموکراسیشون در سر این اصل بوده که فرضاً در کشورهای دیگه به سواک رو بهش چیز میکردن که باید بری بدون هیچ حکمی فرضاً بیمارستانی رو که من توش کار میکردم محاصره بکنی، دستگیر بکنی فلانی رو و بلافاصله زیر شکنجه بگیریش. برای ایران، برای عربستان، برای کویت، برای اندونزی، تمام این کشورهای دست نشاندهشون تربیتشون میکردند. ولی در کشور خودشون هیبیس کورپس رعایت میشده. حالا صحبتش رو خواهیم کرد که این سیستم موقعی که چرا سیستم رو باید شناخت؟ سیستم موقعی که دوچار بحران میشه The chickens are coming back to home یا to roost، یعنی مرغا و جوجه ها دارن برمیگردن به خونه خودشون. شکنجه هایی که فرزن همین مقام امنیتی رو سالها تربیتش کردن، هم در اطراف تل اویف و هم در اطراف در حقیقت واشنگتن، چطور نحوه شکنجه رو به همین پرویز ثابتی و اونهایی که زیر دستش بودن از آزادی ها و حسینزاده ها و هوشنگ ها و رسولی ها و امثال ها، شکنجه‌گرای اصلی که ما رو شکنجه می‌کردن، برای اونا هیچ اشکالی نداشت که بدون حکم دادگاه بیان و تو رو بلا فاصله ببرن زیر شکنجه و بعد دادگاه نظامی به دستور ساواک تو رو فصلی طولانی بده و بعد به شکنجه هم ادامه بدن. ولی در خود کشور خودشون میگفتن ما آزادی به دموکراسی داریم. حالا داره برمیگرده به خودشون. پلیس ارتباط های تلفنی و اینترنتی مردم رو کنترل میکنه. قبلا این کار وظیفه مامورین فدرال بوده. این کار وسیله قدرتمندی برای تعقیب و تجسس به دست پلیس های محلی میده، یعنی پلیس های عادی. و سرها اداره پلیس محلی با تمام قوا بدون گرفتن اجازه از دادگاه دست به این کار میزنن. این عمل وسیله درآمد هنگفتی برای شرکت های فروشنده موبیل شده و اینان با فروش وسایلی که در اختیار پلیس می‌گذارند هم محل رفت آمد افراد و هم مکالمات تلفنی و هم پیامک‌های آنها رو، همین تکست‌ها رو، تمام اینا رو کنترل می‌کنند، ایمیل‌ها رو کنترل می‌کنند. عزیزان که سلفون دارن می‌دونن که هر جایی که برن پلیس می‌دونه کجان و چه پیامک، و البته همه رو که نمی‌تونن چیز بکنن به این، فقط می‌خوان ایجاد رعب بکنن. وکلای طرفدار حقوق مدنی میگوین این نقض آشکار قانون اساسی امریکا است. هیبیس کورپس. ببینید که بدون اجازه هیچ دادگاهی صورت میده. این یه خبر. حالا عزیزان دقت بکنن، به اینجا خط نمیشه. دیوان عالی کشور، این نیویورک تایمز 3 آوریل، یعنی 4 روز پیش، دیوان عالی کشور سوپریم کورت با رأی 5-4 تصویب کرد که پلیس میتواند افرادی را که به هر علت حتی به دلیل خلافهای جزئی دستگیر کند قبل از تحویل به زندان برای جستجوی بدنی میتونه لخت مادرزادشون بکنه و تمام نقاط بدن او را مورد بررسی قرار بده. کمتر کشوریه که اینجوری باشه، حتی در ایرانش اینطور من فکر نمیکنم باشه، لااقل اونجا به دلیل مثلا رعایت چیزهای مذهبی. حتی اگر این افراد افراد مشکوک به داشتن مواد ممنوعه هم نباشن، یعنی به پلیس اجازه میده که لخت مادرزاد بکنه و دلا بشه طرف وسط پاش هم معاینه بکنه. هر فرد دستگیر شده لازم است این قاضی کندی که یکی از اعضای دیوان عالی کشور ببینید چی میگه. میگه هر فرد دستگیر شده لازم است پس از خود شدن مورد معاینه دقیق قرار بگیرد. بعد اینو من نمیدونستم، توی همین مقاله میگه که هر سال 13 میلیون نفر به زندانهای امریکا معرفی میشه. میزان دستگیره را عزیزان، 3 میلیون توی زندانها هستن ولی 13 میلیون دستگیر میشن و تحویل زندانها که خیلی هاشون در حقیقت هیچ گناهی ندارن و آزاد میشن. ولی از انگلیس هم چیزی رو تا برم خبر دیگه امریکا رو، مجلس عوام انگلیس قانونی گذرانده که طبق آن به دستگاه‌های امنیتی اجازه میده، این نیویورک تایمز با 3 آوریل به دستگاه‌های امنیتی اجازه میده مکالمات تلفنی، ایمیل، پیامک‌ها و اینترنت فرد مردم انگلیس را کنترل بکند. بعد توی مقاله میگه که انگلیس کشوری است که مردم آن توسط میلیون‌ها دوربین روز و شب زیر نظر. این بحث دموکراسی و آزادی بوده یه زمانی. به همین دلیل و قوانینی که اخیراً گذشته که انسان‌هایی مثل کریس هجز، مثل نوم چامسکی قد علم کردن و اینها رو به چالش کشیدن. مقاله این هستش که من بخشایی رو از کریس هجز، اینا انسان‌هایی هستند. کریس هجز یه زمانی به حساب مخبر نیویورک تایمز بوده که البته بیرونش کردن و الان یکی از انسان‌ترین انسان‌هایی که به صف مردم پیوسته، که در یکی از دادگاه‌های نیویورک در حقیقت دولت رو به دلیل قانون اخیری که گذروندن، National Defense Authorization Act، طبق این هر امریکایی رو در خاک امریکا اگر مشکوک بشن که با سازمان‌های تروریستی مصاحبه کرده، رابطه داشته، رابطه غیر مستقیمی داشته، اصلا کوچکترین تماسی داشته، میتونن بگیرنش بدون وکیل، بدون هیچ چیزی، تا آخر جنگ علیه تروریست نگرش دارن. این در Truth Dig، این رو Chris Hedges نوشته که البته در سایت های اینترنتی هم اومده. فکر میکنم این در Common Dreams عزیزان میتونن پیداش بکنن در 2 آوریل. میگه که حکومت امنیتی و جاسوسی ظریف و مبهم عمل نمی کند، بلکه میلیون ها مأمور اطلاعاتی، جاسوس، عاملان پنهان، تحلیلگران و شبه نظامی مسلح آن در دنیای دو وجهی زندگی می کنند که یا خوبه یا بده، یا سیاهه یا سفیده، یا مخالفه یا دوسته، و میان این دو چیز دیگری برایشون وجود نداره. این معمولی یا اینه یا اونه، یا با مایی یا بر مایی. شما یا میهن پرستید یا دشمن آزادی، یا جهاد علیه بدتینتان برای نابودیانها را از کره خاکی میپذیرید، و یا یک تروریست اسلامگرا هستید و یک همکار و ابزار ناآگاه تروریست ها هستید طبق این قانون. و حال که ما چنین حیولایی را به وجود آورده ایم، دیگر مشکل و یا حتی غیر ممکن خواهد بود که خود را از آن برهانی. بعد صحبت اینو میکنه که 16 دستگاه اطلاعاتی و لشکری از مأمورین پیمانی وجود دارند که خوراکشون ترس، شایعه، جاه طلبی شدید، شیطان سازی از بیان عقیده آزاد، هر کسی بیان عقیده آزادش رو بکنه، و اغلب به اصطلاح خوراک اینها روایات ساختگی است. آنان موجودیت خود و مصرف مقادیر عظیم از منابع دولتی را با تبدیل مواد به مسائل پیش افتاده و بی اهمیت به یک تهدید بزرگ توجیه میکنند. و وقتی که کل این اعمال انجام شد، کشور به یک گولاک تبدیل میشود. در راجع به امریکا صحبت میکنند. از این روز که لایحه اختیارات دفاع ملی که همینطور که عرض کردم National Defense Authorization Act که اخیراً اوباما این رو تصویب کرده، براستی قانون اساسی امریکا و حقوق اولیه مدنی امریکا رو لگد مال می کنه. چرا همه اینا رو من عرض می کنم؟ به خاطر اینکه اینا ادعای اینو دارن که به کشور ما میخوان دموکراسی بیارن، یا حالا بگیم دست نشونده هاشون یا اونهایی که تسلیمشون شدن که همین امروز و فردا فرزند یک کنفرانس در واشنگتن دارن، اینا میخوان دموکراسی به ایران. اینایی که در واشنگتن نشستن از نوع نیره توحیدی و کاظم علمداری، اینا فراموش کردن که در سال 1388 در ایران یک انتخابات بوده و تقلب درش شده، 3.5 میلیون انسان توی خیابونها اومدن، یک جنبش بزرگ و دموکراتیک در ایران چیز شده که مردم خواهان انتخابات آزاد و در حقیقت گذار به یک سیستم دموکراتیک هستن. اینا حالا تو واشنگتن میخوان برای ما دموکراسی بیارن به کمک پول عربستان و کمک های سیاسی و امنیتی و نظامی امریکا. ما باید تاریخ رو مطالعه بکنیم، سیستم رو بشناسیم، از طریق سیستم انالیسیس تاریخ رو بررسی بکنیم تا اون وقت بتونیم آگاهی یک ملت رو بالا ببریم که این آدم ها، این عناصر، این مأمورین امنیتی، این مأمورین ارشد که مقام های امنیتی که دارن بعضی از تلویزیون های لس آنجلسی دوباره دارن به اسلام میارنشون و به اصطلاح ازشون تجلیل میکنن، خاک تو چشم ها نتونن بپاشن، دوباره سواد رو به اصطلاح ازش تجلیل نکنن، دوباره به اصطلاح دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رو تجلیل نکنند. حالا چه دستگاه های امنیتی رژیم سابق و چه سازمان اطلاعات به اصطلاح جمهوری اسلامی رو که در واقع اینایی رو که میارن که تلویزیون ها رو باشون مصاحبه میکنن در اساس به اصطلاح عناصری از دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست. از این جهته که ما باید واقعا هوشیار باشیم، آگاهیمون رو ببریم بالا، تمام این عناصر رو از شهرهای شهریار آهیه ها گرفته تا سایر اینشون که الان نشستن در واشنگتن، تک تک اینها رو ما باید بشناسیم و بدونیم که اهداف اینا چیه. میگن که آره ما مخالف جنگیم، ولی تصورشو بکنید که اینها که دارن الترناتیف سازی میکنن بدون کمک اجنبی و نیروهای امنیتی و سیاسی و پشتیبانی های مالی سیاسی و امنیتی و در نهایت نظامی اینها میتونن چیز بکنن. اینا تمام در یک چیز لااقل میشه گفت اینایی که نشستن با هم دیگه توافق دارن و اون اینه که استقلال دیگه معناش از دست داده و دخالت بشر دوستانه بسیار بسیار چیز شایسته و خوبیه مثل لیبی، یعنی که شهر ما رو میخوان در حقیقت به همون سرنوش دچار بکنن که من اخبار لیبی رو برای عزیزان خواهم کند. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه که در حقیقت اون یکی سنگ آسیاب باشه که فعلا ملت ما بین این دو سنگ آسیاب گیر کرده، رژیم جمهوری اسلامیه که اونم باید به دقت بررسی بشه و ببینیم که ملت ما راه برون رفت از این معضلش چیه. واقعا بسیار بسیار مشکله، طاقت میخواد، صبر میخواد، استقامت میخواد، پایداری میخواد، امید میخواد، از خودگذشتگی میخواد، هزینه میخواد. همه اینها رو ملت ما باید بپردازه، برای اینکه تجاوزگر به کشور ما تجاوز نکنه، برای اینکه کشور ما نابود میشه. باید به دست پرتوان ملت خود ما باشه و این کار احتیاج به مبارزه داره، استقامت داره، صبر داره. رژیم یه رژیم جهنمیه. تمام عزیزانی که از ایران برمیگردن خبر میدن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن و چطور به دلیل فروکش کردن جنبش تا حدی وضعیت افسردگی، ناراحتی، تا حدی سرخوردگی مردم دست داده. شک و تردید نمیشه کرد که موقتیه. در سطح جهان همینطور. عزیزان به تونس نگاه کن، به مصر نگاه کن، به بحرین نگاه کن. فیلمایی رو که اخیراً راجع به بحرین عزیزان ببینن که اینا چه سرکوبی کرد، چه کشتاری کرد. به اردن نگاه کنن، به عربستان، به کویت، به یمن. تمام اینها رو به نظر میرسه که اینا موفق شدن که سرکوبشون بکنن. در ایران به همین ترتیب. آیا واقعا اینطوره؟ مسئله یک زخمه که همینجوری مشغول خونریزی و چرچه، یک آتش زیر خاکستره در تمام این کشورها، فقط در ایران نه، در تونسش هم اینطوره. اینا مسائل تونس رو حل کردن با قدرت گیری عرشبت جن نهزه یه چیز اسلامی. حالا اگه رسیدم خبراشو برای عزیزان، دوباره میخوان برگردن به قرن هشتم، تونس رو میخوان برگردن به قرن هشتم. حالا درسته که باید یکی از دانشگاه‌های اسلامی رو که مال قرن هشتم بوده تن بازش میکنن و شاید هم خوب باشه از نظر چیز، ولی این کشورها رو میخوان دوباره به همون بلایی که بر سر ما در 1357 اومد میخوان برگردنش به اون. اخوان المسلمین در مصر، حالا خبرش رو برای عزیزان میخونم که چطور حصار و عصای اخوان المسلمین در واشنگتن بودن و چه مذاکرات مفصلی با دولت امریکا، و دولت امریکا چطور میخواد اینا رو به قدرت برسونه. مجموعه از نظامی ها که قابل پیشبینی بود، از نظامی های دست نشانده شد و اخوان المسلمین در یمن ببینید چه کار کرد. قتل عام کردن مردم رو، آب از آب تا حد زیادی تکون نخورد و الان به اسلام معاونش رو سر کار آوردن. به همین ترتیب در اردن سرکوب کردن، در عمان سرکوب کردن، در عربستان سرکوب کردن و غیره و غیره. اینا همش آتش زیر خاکستره و این سیستم دچار بحرانه. توضیح میده ایمانوئل والرسین که در واقع چطور این سیستم از قرن 16 شروع میشه، به انقلاب کبیر فرانسه که میرسیم 1789 تسلط کامل از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی بر جهان پیدا میکنه. در واقع فکر غالب بر تمام جهان میشه که میگه لیبرال سنترست بوده، یعنی به اصطلاح میان رو لیبرال بوده و واقعا چطور موفق میشه بر سراسر جهان تسلط کامل فکری پیدا میکنه و بعد میارتش تا 1968 این مثال جنبش بزرگ چیز که ابتدای دوران بحران میدونه. البته نظر من اینه که سیستم از اواخر قرن 19 دچار وارد دست‌انداز میشه، از زمانی که دیگه از به دلیل یا از طریق قوانین درونی خودش قادر به حل مسائلش نیست، یعنی از طریق نوآوری ها و رقابت که اینا دو تا اهرم فوق العاده خوب و به اصطلاح کارا و ترقی خواهه، هم رقابت مثلا دوران رقابتی سرمایه‌داری و در نتیجه نوآوری ها، اختراعات و اختراعات دوران سازی که داشته. اون تموم میشه از اواخر قرن 19 و مجبورن به دو چیز متوسل بشن، یکی به اصطلاح امپریالیسم یعنی اشغال کشورهای دیگه برای پیدا کردن بازاره. بارها به عزیزان عرض کردم کنفرانس برلین 1884-85 برای همین بوده که به اول جنگ اول جهانی که می‌رسیم این چند کشور کوچک اروپایی بر بیش از 80% از کره خاک به اسم مسلطن. دوره امپریالیست که میگیم اینه. و مسئله دوم، مسئله از دوره رقابتی وارد انحصار میشه که قوانینش به کلی به اصطلاح بسیاری از قوانین تغییر میکنه. و به همین دلیلی که به نظر من خوندن آثار هری مکداف و پال سویزی بسیار بسیار پر اهمیت، برای این که دوران موناپولی و اولیگاپولی رو شرح میدن که چه مشکلاتی داره. ولی به هر حال از اون زمان، ولی امانوئل وارسی میگه که از در واقع میشود گفت از دهه 1970 وارد یک دوران بحران ساختاری میشه که حالا اگر شد من برای عزیزان صحبت اینو میکنم که چطور جابجایی قدرت در صورت میگیره. یعنی در 20 سال یا 30 سال اخیر به جای اینکه خونریزی یک جانبه از شرق و جنوب به طرف غرب باشه که بوده به مدت 300 سال واقعا، این معادله به هم میخوره. من نمیرسم که امروز مقاله ای رو از دین ویکر برای عزیزان بخونم که در چین چی داره میگذره و چطور از جهات بسیار زیادی از امریکا داره به سرعت جلو میزنه و این غرب رو به طور کلی دچار واقعا تلاطم کرده و به همین دلیلی که چنگ و دندان به این کشورها نشون میده و میخواد از طریق نظامی واقعا جلوی این قضیه رو بگیره، در حالی که قوانین حاکم بر سیستم سرمایه‌داری این رو میطلبه که به حساب رشد ناموزون سرمایه‌داری. یه زمان انگلیس کارخونه بوده 50% از تولیدات جهان رو داشته، 1850، بعدش امریکا 1950 50% از تولید جهانی رو داشته و چین میرود که تا 2050 50% از تولیدات جهان رو داشته باشه. و حتی دین بیکر میگه که همین الانش از امریکا زده جلو و اگر با همین سرعت، یعنی به حساب حتی اگر رشد اقتصادی چین 7%، یعنی از 10% یا 9% به 7% هم کاهش پیدا بکنه، با همینا تا چند سال دیگه در حقیقت اقتصادش میزنه جور و در نتیجه این رشد ناموزون نظام سرمایه‌داریه که تضادهایی رو به وجود میاره که کشورهای کوچکتر رو لگدمال میکنه. این قوانین رو ما باید مطالعه بکنیم، نه نوشته این بیننده گرامی که برای من فرستاده که واقعا آدم رو متأثر میکنه. ولی قراره که من راجع به ایران و قول دادم به عزیزان که نامه یکی از بینندگان ارجمند رو که از اونجا راجع به اوضاع حکومت در ایران هست برای عزیزان، یعنی در حقیقت این اونه که سنگ آسیا صحبت بکنیم و ببینیم راه برون رفت ملت ما از این معضل چیه، که معضل بسیار پیچیده ایه، بسیار بسیار پیچیده است و در نتیجه موقعی که جنبش الان فروکش داره ببینید چه مارهای سمی از هر طرف سر در آوردن، مقام امنیتی رو میرن تجلیلش میکنن، اون یکی مقام امنیتی دیگر رو قانعی فر رو میارن و خودش رو به عنوان محقق پژوهشگر مورخ مؤلفیش میکنن که خودش معلومه از اون شکنجه‌گراست، یه ذاتش یه ذات شکنجه‌گره. اون یکی ها در کنفرانس در چیز پشت میارن برای دموکراسی برای ایران، مارهای سمی سر بر میارن موقعی که جنبش فروچش میکنه و ملت ما باید آگاه باشن و از این جنبش مثل تخم چشممون باید محافظت بکنی. صبر و استقامت و مقاومت، مقاومت مدنی. این عزیز میمیسه در مورد حکومت در ایران به غیر از مواضع سیاسی و وجود دیکتاتوری و نبود دموکراسی، وضع اقتصادی حاکمین ایران بسیار مهم است و به نظر من تعیین کننده در موضع‌گیری سیاسی و روش‌های حکومتی است. سپاه وارد اقتصاد در گردش جهانی و داخلی شده. عزیزان دقت بکنند، دقیقاً همینطوره. اگر یادشون باشه عزیزان یه تحقیق مفصلی رند کورپوریشن مثلا یه سند 90 صفحه‌ای بیرون دادن که سپاه پاسداران چطور مسلط بر اقتصاد ایران شده. این عزیزم دقیقا اینو تأیید میکنه، در اینکه از نزدیک داره میبینه. نامه از ایرانه. سپاه وارد اقتصاد در گردش جهانی و داخلی شده، تمام سیستم های الکترونیک مانند موبایل، وسایل صوتی و تصویری و و و به طور عمده در اختیار سپاه است یا به نوعی در آن مشارکت دارد. پیمانکاری های برق، آب، سدسازی، جاده‌سازی، پلسازی، شبکه‌سازی، قسمت های مهم صنایع سنگین از جمله برج 500 متری در شبکه مال میلاد تهران و اخیراً مترو و واگن‌سازی، تمام اینها به اصطلاح چنگ انداختن بر تمام اقتصاد و تجارت های بزرگ مثل نفت، صنایع نظامی و هر آنچه از صنعت و مدرنیته میدانید، طبیعتاً خدمات بعد از فروش که نیاز به نیروی متخصص دارد در اختیار سپاه است. و بخش های مستقل، این حالا چیزای خصوصی رو ببینید چطور دارن نابود میکنن. و بخش های مستقل و خارج از دست دولت خیلی کوچک شدن. در واقع سپاه داره چنگ میندازه و از دست به اصطلاح تولید کنندگان مستقل بسیاری از چیزها رو نجوره. حتی تجارت های بزرگ جهانی و سرمایه گذاری در هر شبه که در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و به خصوص مشارکت، این جالبه، در بازسازی عراق و افغانستان توسط شرکت های سپاه یا اطلاعات وزارت اطلاعات انجام می شود. این حدیث مفصل است. اما بخش دیگر از قدرت حاکمه، پس این یه بخششه که سپاه پاسداران باشه که واقعا داره قدرت اصلی رو، حتی به نظر من هیئت حاکمه زیر به اصطلاح سلطه سپاه داره به تدریج به این ترتیب میاد. برای اینکه هر کسی قدرت اقتصادی رو داشته باشه میاد به قدرت سیاسی رو هم میگیره. اما بخش دیگر از قدرت حاکمه در دست آخوندهای سنتی و ولایت فقیه است. این بخش کاری انجام نمیدن، لاقل اون یه مقدار تولیدیه. به عنوان مثال، آستان قدس رضوی و اوقاف مالک قسمت‌های عمده زمین‌های کشاورزی و در شهرها مثل تهران و اصفهان و تبریز و غیره بیش از نیمی از زمین‌های شهری متعلق به اوقاف و آستان قدس. عزیزان ببینید چه امپراتوری واعظ طلسی اونجا تشکیل داده و فرزندانش و اعوان انصارش. اوقاف از منازلی که مردم روی زمین‌های او ساختن سالیان اجاره می‌گیرند. همچنین از زمین‌های کشاورزی و احتمالاً صنعتی، چون عرصه زمین متعلق به اوقاف است و تنها اعیانیش که ساختمان یا تأسیسات باشه متعلق به افراد شخصی است. این رقم درآمد به اضافه صندوق‌های صدقه، عزیزان باید آمار این صندوق‌های صدقه رو ببینید که سر هر چهار راهی نصب شده و فقط در تهران حدود 150 میلیون تومان در روز در آنها ریخته می شود. و همین صندوق ها در مساجد و امامزاده ها به اضافه درآمد های بنیاد ها که مستقیم به رهبری و ولایت مربوط شده و به دولت هم مالیات نمی دن اینا. و این درآمد ها مربوط به اعتقاد مردم هم وحین عزیز نمی شه و برای آن کاری انجام نمی شود و در آن ارزش اضافی که در اثر کار باشد وجود ندارد. بعد خودش مثال می زنه و غیره. بعدش سازمان مساجد که حاجی انواری رئیس آن است، در سراسر کشور شبکه عظیمی از مساجد در سراسر همین حاجی انواری که ما خود ما در زندان ویساق قصر با هم دیگه بودیم، با همین به اصطلاح گروه قتله هرسبت که چیز که به اصطلاح اومدن و به شاه سپاس گفتن و به همراه عسکر اولادی و دیگرانشون به آزاد شدن و بعد اومدن قدرت رو گرفتن. الان همشون میلیاردر شدن. سراسر کشور شبکه عظیمی از مساجد، نوسازی آنها و ساخت مساجد جدید دارد. دفتر مرکزی بزرگی در تهران و در شهر، هر شهر شعبه اصلی به شعبه های تا اقصانقات در روستاها دارد و و مثل تار عنکبوت در سراسر ایران گستره به تبلیغات منظمی داشته و بر اعتقاد به ذهن و تفکر مردم سلطه داره. میگن وقتی را مردم عقب افتادن، تسلط کامل فرهنگی از طریق این شبکه های مساجد و تکایا و امثال هم داره. و در این بخش های اخیر که مختصر اشاره کردم، دولت به سپاه هیچ گونه نفوذی نداره و درآمد حاصل از آن مستقیم به سیستم فوق دولت یعنی ولایت فقیه ریخته می شود. عزیزان ببینن که چه قدرت مالی اینا دارن. این بخش با هیچ کدام از معیارهای سرمایه‌داری و حتی پیش سرمایه‌داری سنخیت ندارد، ولی قدرت و تسلط داره. نشون میده که ایران واقعا، اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه‌داری، باید اینا رو مطالعه بکنن که ببینن ایران واقعا یه کشور سرمایه‌داری. آره یه بخشش هست، ولی ببینید چه قراش نیست، چه مثلا شیرگاف پلنگیه، چه چیز واقعا پیچیده ایه. ولی قدرت و بر اعتقاد مردم سوار است. در اینکه اونایی که میگن سرمایه‌داریه، هیچ مسئله فرهنگ و روبنا براشون اصلا مطرح نیست. درب این واقعا ناراحت کننده است. درب ورودی بیمارستان‌های بزرگ که ایستاده باشی میبینی که پزشکان و جراحان بزرگ هنگام ورود در صندوق صدقات پول میاندازن. نکته واقعا آموزنده است که بحث مفصلی هست که فرهنگ مردم چیه؟ واقعا فرهنگ مردم اینه؟ یا این که موقعی که یه حکومتی به سیستمی مسلط میشه، بخش قابل توجهی از مردم تن میدن و واقعا فرهنگ بخشی از اون فرهنگ میشه، در حالی که اطمینان قطعی دارم که در ابتدای انقلاب اینطور نبوده. در دوران به اصطلاح چیز زمانی که به اصطلاح بهار آزادی بوده اصلا اینطور نبوده. و خانم های شیک و بی‌حجاب و یا با حجاب اجباری و توالت کرده در این صندوق ها برای رفع بلا صدقه می اندازن و روستاییان که جای خود دارند. و این در واقع بخشی از این به اصطلاح چیز رو نشون میده که در اونجا چی میگذره. خب مردم همینطور که عرض کردن، حالا سرکوب ها رو همه اینها یک طرف، سرکوب ها یک طرف، فساد مالی، وطن فروشی، باز کردن دروازه های کشور، تمام اینها که مردم رو واقعا به جون میاره، مستعصل میکنه، ناراحت میکنه و بعد میبینن که این رژیم چه قدرت سرکوبی داره و واقعا فعلا به اصطلاح توان اینو ندارن که بیان واقعا توی خیابونها و دست به یه کار به اصطلاح چیز بزنن، آشکار بزنن و که حکومت رو به طور مستقیم به چالش بگیره، سرکوب میکنن. در نتیجه دچار افسردگی و ناراحتی میشن. در نتیجه مارهای سمی هم در خارج و هم در داخل پیدا میشن. حالا به همه اینها عزیزان اضافه بکنن که این تحریم ها و محاصره کاملا اقتصادی، مخصوصا بعد از اینکه به سا از سیستم بانکی جهان واقعا ایران رو به سا بیرونش کردن، هم سویفت رو به استراتیزش کردن و معاملات رو فوق العاده مشکل کرده و از ماه جون یا جولای آینده در واقع به اصطلاح کشورهای زیادی رو وادار امریکا داره میکنه که خرید نفتشون رو از ایران کمتر بکنن و شرایط اقتصادی در اینا سخت‌تر بشه، چه برسر مردم میره. یعنی هم فشار داخل، هم فشار خارج و هم سرکوب ها، همه اینها مردم رو میتونه به استیصال بکشونه. چه کار باید کرد؟ به همین دلیله که بعضی ها عزیزانی که از ایران برمیگردن به من میگن که بعضی از روشنفکرها میگن آره چه اشکالی داره امریکا بیاد و ما رو نجات بده، مگه ژاپن چشه، مگه آلمان چشه، مگه کره جنوبی چشه. اینا خیال میکنن امریکا اگه اومد ما رو مثل کره جنوبی یا ژاپن یا آلمان خواهد کرد. اونطور با من رفتار خواهد کرد. یه نفر دیگه برای من یه چیز فرستاده، یه ایمیل فرستاده که ژاپن رو بعد از انفجار بمب اتمی نشون میده و زیرش هم نشون داده که مثلا عرض که این دو شهری که بمبارون شدن و نابود شدن بعدش تبدیل به چه شهرهای مدرن شدن. در حقیقت پیامش به من اینه که هیچ اشکال نداره که اسرائیل و یا امریکا بیان بمب اتم رو تهران بندازن و بعدش ما خودشون میان اینا رو میسازن یا مثلا ما میتونیم بسازیمشون. در واقع پیغامش اینه، کشورها رو تبدیل به عراق و یا افغانستان و یا لیبی خواهند کرد، یعنی تجزیهش خواهند کرد. حالا من اخبار لیبی رو برای عزیزان میخونم که ما باید بدونیم که در این کشورها، کشورهایی که اشغال شده توسط امریکا، چه بر سرشون رفته و اینها اگر بیان اونجا ما رو تبدیل به ژاپن دیگری، به کره جنوبی دیگری و به ژاپن دیگری و یا آلمان دیگری نمی کنند، بلکه به سرنوشت دیگه ای دچار می کنند. اینی که من برای عزیزان اخبار لیبی رو می خونم که ببینیم چی می گذره. جنگ میان گروه های رقیب شبه نظامی لااقل 22 کشته به جای گذاشت. در واقع حالا غیر از بین 30 تا 50 هزار کشتهی که در اثر بمباران های نتو در اونجا مردم کشته شدن، همینطور که پیش بینی میشد، در واقع جنگ داخلی تازه شروع شده. در لیبی تازه جنگ داخلی شروع شده. شبه نظامیان شهرهای رقیب در غرب لیبی با تانک و توپ به جنگ یکدیگر رفتند و به قول مقامات محلی تا حال دست کم 22 نفر کشته شدند. درگیری در آخر هفته در 70 مایلی غرب طرابلس میان شبه نظامیان شهر رگادالعین فکر میکنم باید باشه که 90 هزار جمعیتشه و ساکنان اون عرب هستن و زوارا که جمعیتش نصف آن است و اهالی آن بربر هستن. عزیزان میدونن که به حساب بربرها چیزی میان افریقایی ها و عرب ها هستن. حالا اونم خودش تاریخ خودشو داره که الان بین اینها اختلاف افتاده. نه تنها شهر تاورغا رو در لیبی که 30 هزار نفر جمعیت داشته، افریقایی تاورها در اونجا زندگی می کردن، به نابودی کشیدن، تارمارشون کردن و شهر رو به کلی ویرانش کردن، بلکه الان بین اعراب و بربرها، بین قبائل مختلف جنگ در گرفته. شبه نظامیان شهر رگادالعین که هر شبه که و شهر زوارا که جمعیتش نصف اونه جنگ در گرفته. حالا علتش چیه؟ کشاکش به دلیل تضاد میان این دو بر سر موضع‌گیری آنها در شورشیست که موجب سقوط دولت قذافی شد. اهالی زوارا سریعا به شورشیان پیوستن، یعنی اومدن برای انداختن قذافی به اصطلاح وارد جنگ شدن. بربرها چرا؟ چون بربرها در برابر دولت قذافی به اصطلاح مخالفت می کردن و می گفتن که به اصطلاح تبعیض قائل می شه. این جنگ ها فقط یکی از آخرین جنگ ها در شماری از رقابت های محلی است که می رود لیبی را بر پایه قومیت و محلی گرایی تقسیمش بکنه. عزیزان دقت بکنن که لیبی در واقع همین الانش در حال تجزیه شدنه. این از نیویورک تایمز 4 آوریل که برای عزیزان خوندم. 3 آوریل باز هم در نیویورک تایمز. ترس از آن هست که رهبران گروه های شبه نظامی که اکنون قطعات مختلفی کشور را به مراکز نفوذ خود تبدیل کردن و هر یک نیروهای مسلح جداگانه دارن، انتخابات آینده را با خطر مواجه سازن. عزیزان دقت میکنن که اینا قرار بوده به اصلاحان شورای ملی موقت، یعنی آقای مصطفی عبدالجلیل، انتخابات در ماه شوان راه بندازه. حالا ببینیم بر سر این انتخابات چه خواهد رفت. رهبر شبه نظامیان شهر زندان که فرودگاه اون شهر را هم کنترل می کند، لباس نظامی خود را در آورده و کت و شلوار کراوات به تن کرده است. این نیویورک سوم از آوریل و اکنون صحبت از آن میکند که کاندیدای یک خواهد بود، در حالی که 1200 نفر افراد مسلح پشت او هستند. یعنی در حقیقت تبدیل شده لیبی به یک سلسله شهرها، مناطق، قبائل و اقوام که هر کدوم از اینها نیروهای مسلح خودشون رو دارن و به جون هم دیگه افتادن برای تقسیم ثروت، برای تقسیم املاک و انبار. حالا چه بر سر مردم لیبی میره، چه بر سر مردم بنغازی و ترابلس و سایر شهرها میره بماند، چون روزنامه راجب اونا چیزی نمی‌نویسن که تمام خدمات شهری از آب خوردن گرفته تا تصفیه آب تا تمام بساط دانشگاه ها، مدارس، سیستم غذارسانی، سیستم تحصیلی، سیستم رفتن به خارج، به تمام بساط دانشجویی که هر جای دنیا برای ادامه تحصیل می رفتن چه کمک هایی می کردن، تمام اونها نابود شده است و در واقع کشور به دست یک مشت تروریست واقعا جانی افتاده که به دست به جون مردم افتاده. رئیس شورای نظامی ترابلس دارد حزب سیاسی راه می اندازد و رئیس شورای نظامی بنغازی نیز دارد کاندیداهای خود را راه می اندازند. در حالی که شبه نظامیان به شورای موقت ملی، هم شورای موقت ملی و هم شبه نظامیان شهر بنی ولید را که روزی از طرفداران قذافی بوده است از تعیین دولت محلی خود ممنوع کرده است. عزیزان می دانند که مدتی پیش بنی ولید مردمش قیام کردند و واقعا یک شورا درست کردند. شورای ملی موقت یعنی مثلا آقای عبدالجلی، مصطفی عبدالجلی نمیذارش، شبه نظامیان هم نمیذارش. جوخه های مسلحی که برای جنگ علیه دولت قذافی درست شده اند از شکل گیری یک دولت مرکزی جلوگیری کرده و تبدیل به خطری برای امنیت لیبی شده اند، چرا که اکثرا در خیابان های ترابلس به تیراندازی علیه یکدیگر و دیگران دست میزنند و افراد را دستگیر و شکنجه میکنند و هفته گذشته حتی دو نفر از اعضای شورای موقت ملی را ربودند. این وضعیتیه به نظر من لیبی، چرا لیبی بسیار پر اهمیته برای ما، برای اینکه امریکا موقعی که رفت عراق رو گرفت بهای بسیار سنگینی پرداخت. بارها راجع به این قضیه من صحبت کردم و تمام جهان دیدن که چه بشتر مردم عراق رفت. هستن کسانی که تعداد کشته های عراق رو 100,000 نفر یا 100,000 نفر می‌نویسن. به نظر من اینها به ملت عراق و به ماها خیانت می‌کنند. 1,400,000 نفر در عراق کشته شدن مطابق آمار دقیق که به حساب در واقع دانشگاه های هم جان هاپکینز و هم دانشگاه های اکسفورد راجبش به اصلاح تحقیق کردن. چندین میلیون بی خانمان شدن که رفتن به سوریه، رفتن به لبنان، رفتن به اردن در بعد از سوریه که اونجا هم الان دچار ناآرامی و ناراحتی هستند و بعضیشون دارن دوباره برمیگردن به عراق. میلیون ها نفر در خود عراق بی خانمان شدن و این کشور نه تنها به مواد رادیواکتیو واقعا آلوده شد و نسل‌های آینده این کشور رو به خطر انداخته، بلکه تمام زیرساخت اقتصادیش از بین رفت. با همه اینها امریکا در اونجا موفق نشد، برای اینکه دولتی که الان درست شده که خودشون بر سر کار آوردن همین آقای نوری مالکی، الان عزیزان دیدن که در کنفرانسی که در بغداد تشکیل شد بر سر مسئله سوریه، نوری مالکی در برابر همه اونا ایستاد. الان اختلاف افتاده بین رئیس عراق و ما میدونیم که خیلی از کشورهای جنوب خلیج فارس اصلا در اونجا شرکت نکردن. یعنی در حقیقت امریکا نتونسته نه تنها حالا این همه کشته و زخمی خودش داد امریکا و نزدیک تا الانش $1 تریلیون خرج کرده و در حقیقت صدمات و لطمات عجیبی به اقتصاد خودش وارد کرده، بلکه واقعا این از نظر سیاسی چه لطمه این به امریکا خورد که چه دروغ بزرگی جورج دبلیو بوش به تمام دنیا داد که دستش باز شد که سلاح کشتار جمعی در عراق وجود نداشت. افغانستان داره به یک ویتنام جدید برای امریکا تبدیل میشه. یعنی در حقیقت همینطور که آقای بریژینسکی هدفش این بود در دهه 70 و 80 که ویتنام دیگری برای ویتنامی در واقع برای شوروی درست بکنه و درست کرد از طریق به اصطلاح همین بسیار ارتجاعیون عرصت که افغانستان و درست کرد و در نتیجه شوروی رو وادار کرد که به اصطلاح بیاد و افغانستان داشت و حالا یه ویتنام دیگه برای خودش درست شده برای اینکه ملت افغانستان شکست خواهند داد اینها رو و در نتیجه این دو تا تجربه فوق العاده براشون سنگین بوده، درس تلخی برای ملت امریکا بوده، برای بسیاری از تئوریسین هاشون بوده. عزیزان فراموش نکنن، همیشه اینا باید یادآوری بشه. زمانی که اینها 2002 رو ما باید و گفتگوهایی که در روزنامه ها و از جمله همین نیویورک تایمز بوده که حمله به عراق مثل یک کیک واک خواهد بود، یعنی مثل بریدن کیک خواهد بود و فقط 50 میلیارد دلار خرجش خواهد بود. عزیزان ببینن که این بریدن کیک تبدیل به چی شد در این امریکا و دستاوردش بعد از 8 و 9 سال چی بوده که عملا مجبور شدن برن بیرون و تا آخرین نفرشون هم بالاخره بیرون خواهند رفت. در افغانستان عملا اونجا داره تبدیل به یک ویتنام دیگه براشون میشه. در نتیجه هر دوی اینها نوعی خستگی برای ملت امریکا و برای تئوریسین هاشون به وجود آورده، ولی تجربه لیبی یه تجربه تازه براشون بوده، بسیار پر اهمیت و از این جهته که ما باید تجربه لیبی رو بارها و بارها و بارها دوباره چیز بکنیم و از اینجا بود که بدون داد خرج زیادی و بدون اینکه نیروهاشون رو وارد اونجا بکنن تونستن یه حکومت رو از کار بندازن و این کشور رو در واقع به اشغال دستنشانده هاشون در بیارن، یعنی اشغال خودشون. در اینکه علی رغم تمام این چیزایی که من راجع به لیبی میگم، نفتش الان راحت داره چیز میکنه و در حقیقت اونجاهایی رو که باید زیر اشغال خودشون باشه، زیر کنترل خودشون و دست نخوره، در واقع در اشغال خودشون مثلا مراکز نفتی و جاهایی که باید نفت مثلا جریان پیدا بکنه، نیروهای ناتو بر اونجا تسلط کامل دارن. و عزیزان بعضی از عکسا رو نگاه بکنن که تمام این جنگ های داخلی که داره میشه، اگه به عکسا آدم دقت بکنه که مأمورین ویژه اینها در بین همین جنگنده ها دارن فعالیت میکنن و بهشون میگن که چیکار بکنید که در نتیجه بتونن لیبی رو در واقع تجزیهش بکنن و بخش به اصطلاح شرقیش رو که بیشتر نفت لیبی در اونجاست بتونن زیر سیطره‌شون به طور کامل بگیرن. بنابراین تجربه لیبی براشون بسیار پر اهمیته و از اینجا بود که یک بار یک بخش از اونهایی که به ایران میخوان دموکراسی ببرن این مسئله رو مطرح کردن که آره دخالت بشر دوستانه بسیار جالبه و این رو در مورد سوریه و در مورد ایران هم میشه پیادش کرد. بنابراین مسئله لیبی از این جهت مهمه و ما باید بدونیم که نتیجه حمله ناتو و امریکا به لیبی و برانداختن دولت قبلی لیبی، یعنی اصلا دولت معمر قذافی، چی بوده؟ آیا وضعیت لیبی رو بهتر کرده؟ دموکراسی به اونجا برده؟ وضعیتشون از نظر سیاسی بهتر شده، اقتصادی بهتر شده، اجتماعی بهتر شده، وضع زنان بهتر شده؟ به نظر من به طرف یک قهرترهای وحشتناک رفته و می رود که لیبی واقعا تجزیه بشه. حالا اون تنها نیست عزیزان، حالا حرف رو می کشه. لیبی کشوری بوده که هدفش کمک کردن، در واقع از پول نفت کمک کردن به کل افریقا بوده. اشغال لیبی توسط این دست نشانده هاشون ضربت جبران ناپذیری به کل افریقاست و برای سلطه کامل بر افریقاست. ببینید در اوگاندا چی داره میگذره، در نیجریه چی داره میگذره، در کنگو چی داره میگذره. قتل عامها و جنگها ادامه داره. در مالی چی داره میگذره. تمام اینها در واقع به دنبال همین حمله به لیبی و در واقع اشغال لیبی توسط این دست نشانده هاست. برای اینکه دیگه حمایت لیبی رو ندارن، صدها هزار از کارگرای فقیر افریقایی که در لیبی کار میکردن، تمام اینها در بدر شدن که الان در بخش تاورقا که در حقیقت در چیز هستش، در کشور مالی هستش، در حقیقت نتیجه همین بیرون رفتن تمام این لاقل. برای عزیزان من آمارشو گفتم که چطور 200,000 نفر لاقل از کارگران افریقایی تباری که در لیبی کار میکردن اینا مجبور شدن دوباره برگردن به کشورشون در فقر کامل. موقعی که وضعیت اینجوری بشه رو تمام کشورهای افریقایی دیگه اثر میذاره. یعنی در حقیقت این یک کلونیالیسم یا استعمار جدید افریقا توسط کشورهای اروپایی و تا حد زیادی امریکا، ولی در درجه اول فرانسه و انگلیسه. بنابراین تمام اینها رو ما باید در نظر بگیریم. جوخه های مسلحی که برای جنگ علیه دولت قذافی درست شدن از شکل گیری دولت مرکزی جلوگیری کرده و تبدیل به خطری برای امنیت لیبی شدن، چرا که اکثرا در خیابان های طرابلس دائم اینا با این مسلسل به دستان همینجوره در خیابان های طرابلس میگرن و به حساب تمام امنیت کشور مردم طرابلس رو واقعا عزیزان دقت بکنن بر این که ما یه حسابی دستمون بیاد. مردم افغانستان باید کابل امروز رو با کابل 16-17 سال پیش مقایسه بکنن. مردم عراق بغداد امروز رو با بغداد 20 سال پیش باید مقایسه بکنن. و مردم طرابلس باید طرابلس 2 سال قبل رو با طرابلس امروز مقایسه بکنن تا ببینن اینهایی که میخوان آزادی و دموکراسی به این کشورها بیارن داستانشون چیه. در نتیجه به نظر من حالا این بنابراین وضعیت لیبیه. من یه مقدار از مصر برای عزیزان خبرهای مصر رو میخونم که ببینیم در مصر چی میگذره و با مصر میخوان چی کار بکنن. نیویورک تایمز اول آوریل روز شنبه گذشته است. اخوان المسلمین استراتژیست و سرمایه گذار بزرگ گروه خود را به اسم آقای خیرات الشاطر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مصر معرفی کرد و به این ترتیب وعده خود را مبنی بر این که کاندیدا معرفی نخواهد کرد شکست. و همین ها الان هر ساعتی مقامات کاخ سفید در واشنگتن با نمایندگان اخوان المسلمین پای مذاکره نشستن. این از اسوشیتد پرس 4 آوریل. یکی از مقامات امریکایی به خبرنگار آژانس فرانس پرس میگوید ملاقات روز سه‌شنبه با اعضای دونپایی شورای امنیت ملی بخشی از سلسله کوشش‌های دولت امریکا برای ملاقات و مذاکره با احزاب مصر پس از جنبش سال گذشته آن کشور است. کاخ سفید اشاره کرد که سناتورهای جمهوری‌خواه آقای لینزی گرام، جان مکین و دیگر مقامات و نمایندگان کنگره امریکا در ماه‌های اخیر با نمایندگان اخوان المسلمین در مصر و دیگر جاها ملاقات داشتند. بنابراین عزیزان دقت می‌کنند که در مصر چی کار می‌خوان بکنند. ولی همه اینها در واقع آتش زیر خاکستره. اونهایی که در میدان تحریر بودند، میلیون‌ها انسان که ناپدید نشدند، ذوب نشدند، دود هوا نشدن، هنوز هستن آنجا و باید اخوان المسلمین رو هم بشناسن، دولت امریکا رو هم که فکر کردن در ابتدا که آره حسنی مبارک رو به اصطلاح برداشتن هم سلام، اونو هم باید تمام اینا. یعنی در حقیقت تمام اینها پروسه ایه که آگاهی سیاسی مردم مصر رو بالا میبره. من این چند دقیقه رو که باقی مونده یه خبر از دین بیکر برای عزیزان میخونم که این رو میتونن در کانفر پانچ پیدا بکنن. راجع به چینه، سیاستمداران ایالات متحده باید به طور مرسوم ادعا بکنن که ایالات متحده همیشه از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی رهبری جهان را داشته و خواهد داشت. این شعار ممکن است در کشوری که افراد محترم آن گرم شدن فضای اطراف کره زمین و قوانین تکامل را رد می کنند قابل قبول باشه، شعاری که برای برنده شدن انتخابات در حالی که هیچ ربطی با واقعیت جهان کنونی ندارد. اونها که با اطلاعات واقعی آشنایی دارن میدونن که چین با سرعت به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی از امریکا داره جلو میزنه طبق آمار صندوق بین المللی پول، اقتصاد چین اکنون 80% اقتصاد امریکا و تا سال 2016 از آن پیشی خواهد گرفت. ممکن است این ارقام نامطمئن باشند، چرا که میزان تولید ناخالص کشورها با دو اقتصاد متفاوت را نمیتوان تعیین کرد. این کاملا درسته، برای اینکه گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی امریکا رو برای عزیزان عرض کردم که 1 تریلیون دلارش فقط تبلیغاته، 1 تریلیون دلار دیگرش در واقع قماربازی و فحشا و مواد مخدر امثالهامه، 2 تریلیون دلار دیگرش خرج پزشکیه که در کانادا برای هر بسلا چیز پزشکی 1/3 امریکا خرج میشه. بنابراین ما باید ببینیم که به اصلا گروس نشنال پرادکت کشورها که اعلام میشه از چه چیزهایی تشکیل شده، ولی تا الانش در اکثر انواع تولیدات صنعتی به مراتب از امریکا پیشی گرفته از جهت صادرات و خدمات، ولی از همه مهمتر افراد فارغ التحصیل دانشگاهی با مدارک علمی و مهندسی که به مراتب از امریکا چین جلوتر افتاده. اینا رو باید ما این اخبار رو دنبال بکنیم. من اینو از همینطور که عرض کردم دین بیکر این مقاله رو نوشته در کاونتر 5 هستش که دین بیکر از اصلا اقتصاددانهای معروف امریکاست و مدیر کانون سیاستگذاری های اقتصادی. اینا رو باید خون برای اینکه ما ببینیم بحث من امروز از اینجا آغاز شد که جهان به کدام سو می رود. این جابجایی های استراتژیک و تاریخی رو ما باید دریابیم. همینطور که عرض کردم و وقت من تمامه، راستش هم خیلی ممنون. تا زمانی که کمک های عزیزان برسه برنامه ادامه پیدا میکنه و فعلا ما تا روز سه‌شنبه برنامه نخواهیم داشت، برای اینکه کمک های مالی عزیزان به اندازه کافی نرسیده. فعلا تا شنبه آینده با عزیزان خدافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.